بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. صلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. خلاصه آخرین نظریه که مطرح کردیم اینه که ایشون حالا احتمالم میدن، حالا من قائلم الان حضور ذهن ندارم داشته باشی، فرمایند که در حروف همون معنایی که اسامی دارن همون معنا هست، یعنی از جهت استعمال معنای جدیدی غیر از اون وجود نداره. لیکن علت این که اینا با هم که میبینیم فرق میکنن، نمیشه یکی رو به جای دیگری به کار برد، اینه که معنای حروف در اونها لحاظ میشود جزئی حقیقی بودن مصداقشون، که منظور از مصداق هم همون صورت ذهنی مستعمله، مستعمل، متکلم، لافظ، حالا هر چیز میشه میذارید، لافظ، مستعمل، متکلم. این کسی که داره این حرف میزنه، این وقتی دارد میگوید سر تا من البسرت علال کفا، من عبارت است از اون آغازیدنی که ما در درون این معنای آغازیدن مدلول من قید لحاظ مستعمل رو هم داریم، که این لحاظ یک جزئی حقیقی از اون میسازه. خب مثل همه ملحوظات ما، متصورات ذهنی ما، که متصورات ذهنی ما چی آقا جان؟ جزئی حقیقی هست. این خلاصه نظریه بود که دیروز با مقدماتش و کلی جیغ و داد بهش رسید. اشکالاتی هم توش بود، حالا عرض شد، باز چند اشکال دیگه هم اینجا دارم. یه اشکال که دیروزم اشاره کردیم این بود که لحاظ معنای یک لفظ حتما قبل از استعمالش، شما اول تصور میکنید که میخواید چی بگید، بعد میگید سرت من البسرت علال کوفه، نه اینکه همزمان با حرف زدن دارید همین عظم که معنا رو تصور میکنید، نه این نیست، معنا رو میاد تو ذهنتون، اون جزئی حقیقی که شما میگید که اون صورت ذهنی است قائم به نفس هر فرده، اون میاد بعد پشت سرش حرف میزنه و این واقعا هم جزئی حقیقیه. همین فرد بخواد دو دقیقه بعد دوباره بگه سرت من البسرت علال کفا، چیکار میکنه؟ مجددا معنای سرت من البسرت علال کفا، معنای این جمله رو تصور میکنه، بعد این جمله رو به کار میبره. 30 ثانیه بعد دوباره بخواد بگه سرت من البسرت علال کفا، چیکار میکنه؟ مجددا معنای این جمله رو تصور میکنه و به کار
وضع نگید
لحاظ میکنه، تصور معنا میکنه. اینو میخواد بگه هر استعمالی که میکنه قبلش چیکار میکنه؟ معنا رو لحاظ میکنه، تصور میکنه.
وضع نیست
الفاظ مشخص ده، سر تو یعنی سیر کردم ده ها قرن، چقدر که عرب میگه سر تو معناش همینه که هست، یعنی سیر کردم، عوض نشده در طول تاریخ. منم که اون ابتداء خودمونه، همون منی که برای عرب من دارم میگم، همون من رو برای عرب مثلا 1400 سال قبل 1500 سال قبل میگفته من، همون منی که
من دارم همون ابتدای چیزه ابتدای عربه حرف
بحث ما در مورد اینکه بگیم حروف معناشون چیه، وضعشون چیه،
خب یعنی هم اولین وضعی که
حالا این قول دارد میگوید که حروف من با ابتدا وضعشون اصلا که فرقی نداره، یعنی اینطور نیست که وضع هر استعمالی که وضعی توشه. ایشون دارن میگن در هر استعمالی معنا که لحاظ میشه اون معنا طبیعیه که با استعمال دیگر فرق میکنه، چون هر استعمالی قبلش یک تصور معنای میاد، حتی از یک متکلم واحد چه برسه متکلم های مختلف. صرت من البصره ای که من میگم با صرت من البصره ای که شما میگید جفتمون هم قبل از اینکه حرف بزنیم چیکار میکنی؟ معنا رو تصور میکنی. بالاتر از اون خود من وقتی دوبار میگم صرت من البصره ترکوفه، هر بار قبل از اینکه بگم چیکار میکنم؟ تصور میکنم. خب هر کدوم از این تصورهایی که میکنم یک صورتی به ذهن من میاد، این صورتی که به ذهن من اومده جزئیه حقیقیه. پس معنای من شد آغازیدن به قید اینکه این آغازیدن در یک معنایی به کار برود که جزئی از این معنا عبارت است از قید حضورش در ذهن من، لحاظش در ذهن من متکلم، و البته این جزئی حقیقی خواهد بود. چون گفتیم یاد تا یک نفر هم هر بار کرد نه یه بار تصور میکنه، هر بار که تصور میکنه تو ذهنش یه صورت میاد. گفتیم دیروز اثبات کردیم که فلسفه معلوم هم هست، حالا تو فلسفه هم باید خونده باشید دیگه، که اون چیزی که شما در ذهنتون میارید، هر چیزی که در ذهنتون میارید یک موجودیه، یک چیزیه که هست. این صورتی که در ذهن دارید، پس همین که یک چیزیه که هست، پس چه جزئیه حقیقی
ولو این خارج نباشه،
باشه نباشه مهم نیست، حیثیت حکایتش مهم نیست، حکایت میکنه از یک مصداق، از ده مصداق. هر چیزی که شما در تصور میکنید در ذهنتون، خود این الان یک صورت، یک موجودیه، هست موجودیه، موجود نیست،
هست
تو عالم نفس شما هست. اون صورتی که در عالم نفس شما هست، اون وقتی هست این جزئی حقیقیه. اگر تو به اعتبار حکایتش ممکنه هزاران مصداق داشته باشه، شما وقتی یک صورت از این مثلا صندلی در ذهنتون هست، خب اونی که الان تو ذهن شما هست تو حیثیت داره، یکی که الان یک چیزی تو ذهن شما، یک صورتی در ذهن شما، این یک حیثیته. یکی از زمینه که حاکیست از این صندلی های خارجی، به اعتبار حکایتش از صندلی های خارجی لا یمتناسد قو علا کسیرین، ما کلی صندلی در بیرون داریم. اما به اعتبار اینکه الان یک صورتی در ذهن شما به اسم آقای حیدری در ساعت فلان، روز فلان، ماه فلان تو ذهن شما الان یک صورت ذهنی وجود داره، به اون اعتبار جزئی حقیقی، یک موجودی هست در مقابل نیستی دیگه، جزئی حقیقی. ما اینجای اشکالاتی کردیم، یه اشکال که داشتم میگفتم دوباره بحث ازش خارج شدیم، رفتیم تو توضیح قول، توضیح این نظریه. اون این بود که گفتیم اشکال اینه که حتما لحاظ معنا قبل از استعمال، پس نمیتواند معنای مستعمل یکی از قیود و اجزایش چی باشه؟ همون لحاظ باشه. این شما میگید که معنای من اینه، چه معنای من؟ مثلا آغازیدن مقید به لحاظ صورت آن در نفس متکلم، تصور معنای آغازیدن در نفس متکلم هیچ شکی درش نیست، چون متکلم اگر آغازیدن تصور نکنه اصلا نمیتونه حرف بزنه بگه سرتو من البصره، همین که داره حرف میزنه میگه سرتون از بصره، حتما چیکار کرده؟ تصور کرده از آغازیدن رو. اینی هم که در نفسشه که قطعا جزئی حقیقیه، شکی درش نیست، بلحمله شایع خودش یک وجودی جزئی حقیقیه. میگیم معنای من آغازیدن مقید به لحاظ این چنینیه. پس این میشه جزئی از معنای چی آقا؟ جزئی از معنای من. اشکال ما اینه که امکان ندارد این جزئی از معنای من باشه. چرا؟ به دلیل اینکه این لحاظ حتما باید کی بیاد؟
قبل از
این لحاظ باید
قبل
از استعمال میاد. پس نمیتواند جزء معنای مستعمل فی باشه. نمیتونه جزء معنای مستعمل فی باشه. این یه اشکال. یعنی حالا اینم بگم بعد بشو بخونیم. به قول مرحوم آخوند، اگر قرار بود این لحاظ جزء معناش بود، ما باید دو تا لحاظ میکردیم. یه لحاظ قبل از استعمال میکردیم که توش از همون قبل استعمال این لحاظ رو چکار میکردیم؟ داخلش میابردیم. یعنی متکلم وقتی میخواد بگه سرت و منال بصره، از اول باید چکار بکنه؟ تصور بکند آغازیدن سیر خودش را از بصره، که در این آغازیدن حضور در ذهن خودش قید باشد، بعد بیاد برای استعمال اون، برای القاء به مخاطب بگه سرت من البصره. در حالی که ماها بالوجدان میبینیم وقتی حرف میزنیم اصلا چنین چیز رو تصور نمی کنیم. دو چهار تا من وقتی دارم میگم در این لیوان آب است، خیلی روشنه در این لیوان آب است. قبلش تصور میکنم بعد حرف میزنم، خیلی بدیهیه دیگه. تصور میکنم چی میخوام بگم، بعد میگم در لیوان آب است، خیلی روشن. خب من اینکه تصور میکنم در این آب است، چی تصور میکنم؟ تصور میکنم که در اینجا در این لیوان خارجی آب خارجی درونش در خارج هست. اصلا تصور نمی کنم که آقا جان این لیوان خارجی ازش یک صورتی رفته در ذهن من و در ذهن من او قرار تصور بشود که توش چی باشه؟ درونش آب باشه. یعنی در ذهن خودم احاطه این لیوان به آب رو تصور می کنم و حرف می زنم، اما خود این احاطه رو یه بار تصور نمی کنم به عنوان قید معنایی که میخوام بگم. یعنی من اینطوری فکر بکنم، بگم که من میخوام بگم که در صورت ذهنی من از این چیزی که در خارجه، در صورت ذهنی من یک چیز خاصی هست که عبارت هست از همینی که الان دو ذهنمه. که توی ذهنمه اینی که این لیوان توش آبه، اینو مطمئنن جزء معنای استعمال. من چه من دارم حرف نزنم اینطوری، هیچ وقت حرف نمیزنم. هیچ وقت شما هم اینطوری، شما وقتی دارید با هم دیگه صحبت میکنید، مثلا وقتی دارید میگید که فرزن نمیدونم مثلا از ماشینت زیاد کار نکش، به هم دیگه میگید چطور ماشین تصور میکنید؟ از ماشین کار کشن تصور میکنید. اما اینکه دنبال این باشید بگید که از ماشین کار کشیدنی که تو ذهن منه اونو نکن، اصلا شما هیچ وقت دنبال اینکه این معنا رو به مخاطبتون بگید نیست. از ماشین کار کشیدنی که تو ذهن من اینطوری اصلا نیست. از اینجا یه اشکال دوم همین الان معروف شد. اشکال دوم این قول چیه؟ لازمه این قول اینه که همه معانی جمله هایی که ما در اون بهره به کار میبریم، این حروف و اینا رو، همه معانیشون باید در ذهن اتفاق بیفته. یعنی من که دارم به مخاطب میگم مثلا سر من البصره، باید طرف معناش معنای جمله من این میشه دیگه. یعنی شما سیر بکن اون سیری که آغازیدنش در ذهن من است از بصره. خب اون بنده خدا بخواد سیر بکنه باید تو کجا سیر بکنه؟ تو خارج سیر بکنه. ایشون که تو ذهن شما پا نداره بیاد تو مخ شما، تو مخ شما را بره. اگه قرار باشه در ذهن شما کسی قرار باشه این امثال بکنه، خود شما یک تصور بکنید. میگه کار نداره، خودت بشین چشات رو ببند، فکر کن که من اندرم از بسته سیر میکنم، خداحافظ، من کار دیگه ای دارم. یعنی سیر من از بسته، من میگه تو باید سیر بکنی از بسته. کجا؟ کجا باید این آقا دانو بیاد؟ میگفت آقا تو ذهن من. میگه کار نداره، خودت بشین تصور کن که من دارم از بسته دارم سیر میکنم، منم دارم میرم به کار دیگه.
این نیست منظورش این نبوده.
خب قائل پس حرفش غلطه دیگه، پس من همش که قائل حرفش حرفه حرفه بدی
ناظر به اینجا نیست
قصد. مشکلی که حرفش همینی که ما داریم میگیم
این میخواد بگه، ولی اینجوری میشه دیگه،
معنای حرفش این میشه دیگه. معنای وقتی شما دارید میگه که من، یعنی اون آغازیدنی که تو ذهن من از او تصور، منم تکلم از او تصور دارم، اون اصلا امکان امتصاد و اصلا مخاطب رو یه جایی شما اهم بکنی نداره.
همون حکم که ذهن من از رشد ما با آینه ای واقعه، یعنی نه که خودی واقع فرمو ذهن و کم آغازیدن، نه این که این آغازیدن ذهنی من الان فرمو.
این جمله این نیست دیگه، معنای این کسی که اینو قول گفته معنای حرفش این نیست که شما دارید میگید. کسی که اینو گفته معنای حرفش اینه که دارد میگوید معنای لفظ من اینه. وقتی میگی سر من البصره، یعنی اینی که بین سیر و بصره رابطه آغازیدن به قید تصورش در ذهن من اتفاق بیفته. وقتی میگی به قید تصورش در ذهن من، دیگه این در ذهن شما اصلا از حیطه اختیار مخاطب چی میشه؟ میاد بیرون. خودت باید بشین تصور بکنی. قطعا کسی که این حرف میزنه حرفش حرف باطلیه، ولی خب اینه که حرف رو زده.
خب اونی که داره این حرف رو زده که مشخصه میدونه که کسی نمیتونه تو ذهن.
خب برای پس نباید نفس همونجور نظرش نظر غلطه دیگه سید بابا. این یک نظریه هست، لازمه نظریه این حرف باطلیه که شما نمیتونی بپذیری.
بعدی یکی قطعا وقتی میگه منصرف از این حده، یعنی باید یه
جور توجیه کنیم که خب برگرد این یکی نظریت دیگر رو بگه. تو خواهم توجیهش بکنم چه یک نظری همون نظریه دیگه که
خودم بزنه جام فردی که داره این حرف رو میزنه.
خب متاسفانه حرف که زده همه لوازم حرف خودش رو تصور نکرد، لازمه حرفش اینه.
آنم میشه
خب لوازم حرفشه دیگه، چه نمیشه؟ خب انسان خیلی از اوقات حرف میزنه از لوازم حرفش میخبره.
حرف بدیهی
نه آقا جان، اصلا که به هر حال لوازم حرفش طرف گیر کرده. اولا که من نمیدونم این قائل داره، یعنی الان حضور ذهن ندارم. مثلا اگر هم قائل داشته باشه برای بنده خدایی میخواست بحث معانی حرفی رو حل بکنه، گیر کرده به این نظریه رسیده.
خب مستقیما هم این حرفو نزده که هر چیز لازمش این شده که قابل تصور نکردیم.
بله همین یا طبیعیه، خلاص همه علوم انسانی بحثشون همینطوریه. خب
یعنی علوم انسانیه؟
نه
علوم
انسانیه ما بحث ما بحث علوم انسانی هم دیگه همش. خب عرض کنیم که بله الان تا حالا ما دو سه تا از اشکالات رو گفتیم، تقریبا همه اشکالات مطرح شد دیگه. یک اشکال هم باز دیروز گفتیم، گفتیم که اگر قرار باشه این حرف شما بگید ملاک این قرار بدید، اصلا تو معانی اسمی هم همینطوره. شما معانی اسمی هم اول چیکار میکنید؟ تصور میکنید. اگر قرار باشه بصره معناش این باشه، یعنی شما چرا تو من اینو میگید، تو بصره منو بگید. بصره معناش این باشه، بصره اون شهر خاص در بندر ارسلیم که کشور عراق میشه. معنای بصره رو الان من بنویسم. بصره چیه؟ حتی میشه بصره
یک شهر،
شهر بندری کشور عراق که مقید است به لحاظ صورت آن بر ذهن متکلم. خب اگر معنای بصره این باشه، خب بله هر کسی میگه سر تو من البصره، اول بصره تصور میکنه که حرف میزنه. خب اون صورت ذهنی که از بصره داره، اون صورت ذهنی چیه آقا جان؟ یک جزئی حقیقیه دیگه، مثل همه صورتهای دیگه یک جزء حقیقی واسه تصور میکنه. اگر قرار باشه اون تقید به صورت ذهنی که در ذهن متکلم است اون رو جزء معنای بصره بگیریم، بصره چی میشه آقا جان؟ این هم میشه جزء حقیقی، نمیشه شقا جان؟ همه میشن جزئیه حقیق. من خود همون متکلم دو دقیقه بعد دوباره بگه سرتو من البصره، باید چیکار بکنه قبل از گفتن؟ معنای جمله رو تصور بکنه. تصور بکنه دوباره یک صورتی از بصره به ذهنش میاد، اون صورتی از بصره که دوباره به ذهنش میاد چی آقا جان؟ جزئی حقیقی. پس اگر اینطور باشه همه معانی ما چی هم؟ جزئی حدودی هم. یعنی باز ما بین من و ابتدا فارق رو پیدا نکردیم. همه دعوا اینه که ببینیم بین من و الابتدا فارق چیز. بین من و ابتدا فارق رو پیدا نکردیم. ابتدا همینطور. شما هر موقع بگید ابتدا اول چکار میکنید؟ آغازتون رو تصور میکنید پس بگید ابتدا. اون صورتی که از آغازیدن به ذهنتون میاد یک جزئی حقیقیه دیگه. درسته؟ بگیم ابتدا یعنی آغازیدن چرکتی از جایی به قید این که صورت آن در ذهن متکلم لحاظ بشه. اگر فرضاً چنین چیزی میتواند مستعمران فیه ما باشه چی میشه تازه؟ بازم چی بود؟ بگو باز جزئی حقیقی بود. هیچ فرقی با من؟ بعدی دلیل دیگه فهمید که پس همانطور که مستقل بودن در معنای ابتدا شرط نیست، جزء معناش نیست، از تونیم که فانی بودن یا جزئی حقیقی بودن هم جزء چیز نیست. بله؟ جزء معنای من نیست. دیگه بحثشو گفتیم روشو بخونیم. میرسیم الان میرسیم. و این کانت هی الموجبه لکونهی جزئیان حقیقی یا از اینجا بخونم یا نخونم؟ از همینجا بذارید بخونم دیگه، بازم تکراریه. و این کانت هی الموجبه لکونهی جزئیان ذهنی یا بعد اگر اون خصوصیت اینه که این جزئی ذهنیه، حیث انه لا یکاد و یکون المعنا حرفیان الا اذا لوح ظهارت المعنا آخر و من خصوصیات القائمت به. میگه معنا معنای حرفی نمیشه مگر اینکه حالت معنای دیگه باشه. اون حالت احیانا هویت است که مدلول هیئت جمله اسمیه است. اون حالت احیانا مثلا مالکیت، عرض کنیم که نمیدانم، شما بگید دیگه عالیت با ابتدائیت، ظرفیت، علیت، بعد دیگه چی بگید؟ مجاوزه است، الساق، هرچی. خب و از خصوصیات قائمه به، از قائم به اون معناست چون فانی درونه. و یکون حال هو کال عرض، مثل عرضه، عرض در خارج نیستن مگر در موضوع. خب فکما لا یکون فی الذهن الا فی الموضوع. خب اینا اعراض در ذهن میبینید که جدای از موضوع حاصل میشن اما در خارج جدای از موضوع نمیان. کذالک هو لا یکون فی الذهن الا فی مفهوم آخر. فرمود که حروف در ذهن هم که لحاظ بکنی چیان؟ در ذهن یک مفهوم دیگه میان. اگه یادتون باشه در مورد اعراض چی میگفتن؟ میگفتن موجود فی نفسه لغیره به غیره. حروف چی میگفتن؟ موجود فی غیره لغیره به غیره. یادتونه؟ یه مراجعه بکنی سبب داره اصلا که این تو اصول فقه مظفر هم داشته با نکنم تو اصول فقه من مظفر هم خب این حالش حال عرضه. عرض در خارج نیاز به موضوع داره. فرمود اینها در ذهنم نیاز به چی دارن؟ یک مفهوم دیگه دارن. خب در اصلا در ذهنم قابل انفکاک نیستن. این حرفا خیلی جای بحث داره ها، که واقعا اصلا که بحث جزئیات با بحث آیل چیز منظور غیر مستقل بودن، فانی بودن معنا، اینا هم دیگه خلط شده و اینا اصلا ملازمه های بین اینا وجود نداره و اشکالی هم نداره. یعنی شما میتوانید معانی هم که فانی هستن در ذهن خودتون بیاید اینا رو مستقل تصور رو کنید. معانی ربطیه امکان تصور استقلالی دارن، ولی خب دیگه اون حالت ربطشون از دست میدن. خب و لذا قیل فی تعریفه، ما لذا میبینید در تعریفش روایت هم از حضرت امیر همین تقریبا همینه دیگه، ما دل علی معنا فی غیره. حضرت امیر تعریفشون چیه؟ تون روایت معروف ما اوجد معنا فی غیره، دل روایت معروف حضرت امیر در تعریف حروف چیه؟ ما دل علی معنا فی غیره، چنین چیزی حالا همینه. حالا باید خب این قیله که گفته، این قیله رو از اونی که حضرت امیر نقل کردن که در تعریف حروف شون این چیزی فهمیده باشن، یه نزدیک به این دلالت میکنه برای یک معنایی در غیر خودش. خلاصش اینه، اگر اون چیزی که موجب میشود من با ابتدا جدا بشه، این دردی که الان چند روزه در یکی من 7-10 روزه ما باهاش درگیریم که آقا من با ابتدا چه فرقی داره، فرماید این فل معنا و این کان لا محال یسیر جزئی به هذا الحال. میگه آقا شما هی می‌خواستی یه جو آخرش اینو جزئیش بکنی دیگه، می‌خواستی بگی آقا جان وضع عام موضوع و لخاص، اشکال کردی، گفتی وضع عام موضوع له عام مستعملا فی خاص، اشکال کردیم. میگه بیا من اینطوری حلش بکنم که آخرش این بشه جزئی، دست از سر من برداری، بگی آه فرق من و ابتدا اینه که من میشه جزئی، ابتدا میشود کلی. من چطور میشه جزئی؟ به اعتبار تصور ذهنی. فرمود اینو بله، فعل معنا معنای من و این کان لا محاله یسیر جزئی هم به هذا اللحاظ، خصوص آغازیدنی که این متکلم خاص در این روز خاص، این ثانیه خاص، الان قبل از گفتن این جمله خاص تو ذهنش هست، جزئی حقیقی دیگه. خب به حیث یباینه اذا لوحظ ثانیان کما لوحظ اولا ولو کان الله زفا واحدا. میگه همین یه نفر 30 ثانیه بعد دوباره بخواد این جمله رو لحاظ بکنه، یک صورت دیگه ای تو ذهنشه. همین شما که الان اینجا هستید، آقا یه لحظه تصور بکنید این لیوانو. خب تصور کردید این لیوان رو؟ سعید تصور کردی؟ من تصور کردم. خب آه چه خبر؟ اوضاع خوبه؟ آقا اینو دوباره الان یه بار دیگه تصور بکنید. این دو تا صورت ذهنی که الان در نفس شما اومد، قبل از احوال پروسی با بعد از احوال پروسی، اینا دو تا وجودن یک وجودن؟ دو تا وجودن دیگه، به اعتبار حاکمیتش از این بله یک وجودن، ولی به اعتباری که خودشون الان تو نفس شما دو تا بودن یا یکی بودن؟ دو تا بودن، یکی قبل از احوال پروسی بود، یکی چی بود؟ بعد از احوال پروسی بود. الا ان هذا اللحاظ لا يكاد يكون ماخوذا في المستعمل فيه، مت این لحاظ در مستعمل فيه نمیتونه اخذ بشه، این لحاظ در مستعمل فيه امکان نداره دیگه. توضیحش محدثان عرض کردیم، چون لحاظ باید قبل از استعمال باشه لحاظ را، و الا اگر قرار باشه لحاظ جزوی از مستعملون فیه باشه، ببینی یه بخشی از مستعملون فیه باشه، لابد من لحاظن آخر، شما باید یک لحاظ دیگه داشته باشید، چون قطعا یک لحاظ معنا قبل از استعمال حتما باید باشه. اگر یک لحاظ معنا قبل از استعمال نباشه، اون وقتی ما با توتی هیچ فرقی نداریم. استعمال ببینید استعمالش که یه میشه دلالت های چی آقا جان مثل حرف زدن توجیه میشه دلالت تصاوی میشه دلالت تصدیق بشه درش نمیاد. اگر قرار یک استعمال درست حسابی مثل بچه آدم باشه که پشت سرش دلالت تصدیقی صورت بگیره مثل توتی نباشه، حتما باید قبل از استعمال یک لحاظ معنایی باشه. اگر قرار لحاظ معنا یک قسمتی از معنای مستعملون فیه باشه، شما باید پس دو تا باید لحاظ معنا بکنید، یک لحاظ معنایی که جزوی از مستعملون فیه، یک لحاظ معنایی که مصحح استعماله. خب ما هم مثل خالی واضح مثل همه آدمای دنیا وقت داریم حرف زنیم، خود حرف زنهای خودمون رو بخوایم تحلیل بکنیم روش فکر بکنیم، میفهمیم که ما فقط یه دونه لحاظ مصحح استعمال داریم، یه دونه لحاظ مصحح استعمال و همه ما میفهمیم داریم، اما لحاظ معنا رو جزء معنای موضوع الا اصلا ما خودمون فکر کنیم میبینیم آقا ما واقعا اینطوری حرف نمیزنیم. نمیشه اینطوری حرف زد. کسی بخواد حرف بزنه بگه که آقای قاسمی آزم که این آب در درون لیوان هست، درون بودنی که در ذهن من صورت بسته و نقش بسته است. اصلا چنین جمله ای اصلا با هم دیگه تفاهم نمی کنی. و الا فلا بد من لحاظ آخر متعلق به ما هو ملحوظ به هذا اللحاظ بداهت ان چرا لا بد بداهت ان تصور المستعمل فی مما لا بد من فی استعمال الالفاظ. این فی یعنی قبل، این به جای فی بذار قبل استعمال الالفاظ، این قبل فی غلط نیست، دارم توضیح میدم منظور این قبل از استعمال الالفاظ باید تصور بکنه به حبت کنه. خب این نظریه بازه کشکار داره، ما میبینیم فقط یک لحاظ مصحح استعمال داریم، لحاظ جزء از اون که معنای مستعمل فی نداریم. خیلی روشن معنه یلزم الا یستق علی الخارجی های، حتی اگه این باشه کلن همه معانی الفاظی که میذاریم باید تو ذهن باشه. من وقتی میگم مثلا درون آب درون لیوان است، اگر این معنای در ذهن باشه باید اون آب و لیوان هم تو ذهن من دیگه، یعنی این میشود که آب ذهنی من که الان من تصور کردم این درون لیوانیست و الان تصور کردم که این درون بودنم چی آقا جان؟ همونی که من تصور کردم
بیرون
هم نیستش. پس اصلا با من از بیرون چیزی به مخاطب نگفتم، یعنی مخاطب من هیچ خبری از خارج نشنیده از من، هر چی شنیده در مورد چی شنیده؟ تصورات ذهنی من شنیده. لمتنا صدق کلی العقلی علیها، کلی که حتما باید در عقل وجود داشته باشه، معتبرش عقل باشه، اینا اصلا در خارج صدق مصداق نداره. تو منطقه هم کندیم اونی کدوم کلی در خارج وجود داره؟ کلیه
طبیعی،
فقط کلیه طبیعی در خارج وجود داره، کلیه عقلی در خارج وجود نداره. یعنی کلیه که در اون قید کردی که صورت ذهنی شما باشه، کلیه وقتی قید شد که صورت ذهنی باشه در خارج وجود نداره. اما اگر کلیه در نفس شما وجود داشته باشه، یعنی قید نشده باشه که در نفس شما وجود داشته باشه، این کلیه در خارج هم وجود داره. حیث الله مبتلا له الا الذهن. دیگه دوستان بحث این که تعبیر کلی به کار بردن در حالی که ما میخواستیم جزء تحقیقش بکنیم، این بخاطر اینکه همون به حمل شایه و به حمل اولی با هم دیگه خلق شده. این به اعتباری که یک وجودی در ذهن ما از جزئی حقیقیه، به اعتبار اینکه منتزع از مفاهیم، منتزع از اعیان خارجی است، کلیه. اون چیزی که در ذهن ما هست اون به یک اعتبار جزئی حقیقیه، به اعتبار بلحمل شایعی که تو نفس الان تو ذهن ما یک وجودیه، یک مورد خاصیه، و به یک اعتبار هم چیه عزیزان؟ کلیه، به اعتباره که حاکی از خارجه.
اونم شایعیه.
بله؟
اونم هم شایعیه هم شده.
اصلا یعنی منظور من این بود، یعنی شما
دو تا اعتباره هست، دو تا شایعه.
بلحمل شایع بلحمل الاولی گاهی اوقات قید موضوع هست، گاهی اوقات قید حمل هست، درسته؟ یادتون میاد فلسفه خود اینا رو؟ حالا من اینطوری بگم دیگه زیاد عزیزم نکنم، شما یه بار اینطوری در نظر میگیرید، میگید که مثلا یک مثلا دیوار تصور میکنی، دیوار یادم که همه صندلی که گفتم صندلی در نظر میگیرید، میگید صندلی بلحملش، اون صندلی ذهنیه بلحملش شایه، یعنی اون موردی که الان تو ذهن من از اون صندلی که الان صورتی ذهن منه اینطوری در نظر میگیرید بلحملش شایه، میاد قیدش میشه خودش، به این اعتبار این جزء حقیقیه، اینی که الان تو ذهن من، این صورتی که الان تو ذهن منه، این خوب. اما یه بار اون میگه که من اینو در نظر میگیرم که در خارج و حاکی باشه. خب در خارج میتونه حاکی از مصادیق متعددی از صندلی باشه، لذا کلیه. فمتن امتصال و مثل سرمن البصره الا به تجرید و الغاء خصوصیه. من اصلا حالا که این دور شد اصلا سرمن البصره کسی بخواد امتصال بکنه اصلا نمیتونه امتصال بکنه، چون سرمن البصره میشه که بگه آقای مخاطب تو ذهن من از بسته حرکت کن، اونم میگه لطف کن خودت بشین فکر کن حرکت کردن من رو از بسته تو ذهن خودت، چون من نمیتونم بیام تو ذهن شما کاری بکنم، مگر اینکه بخواد تجرید بکنیم الغا خصوصیت بکنیم که لازمش اینه که این در حقیقت بگیم اصلا معانی الفاظی که ما با اونها حرف میزنیم، ما یک چیزایی میگیم که قرار افراد چیز دیگه بفهمند، یعنی اصلا قراره ما هر چی که میگیم با همدیگه انگار شرط کردیم که آقا جان من یه چیزایی میگم که معناش یه چیزیه که تو نباید اون معنا که من میگم بفهمی، باید یه قیودی رو از اون کم کنی یه چیز دیگه بفهمی، من میگم سر من البصره معناش اینه که تو باید در ذهن من از بسته سیر بکنی، شما بیا این قید در ذهن من رو حذف کن در خارج سیر کن، یعنی بگیم عقلا با همدیگه یک چنین تبانی کردن که معانی حرفایی که میزنن غیر از اون چیزی که طرف باید به اون آخرش برسه، گفتن ما با همدیگه یه چیز میگیم که همشون در ذهنه، معانی در ذهنه، شما بیا اون چیزی که من میگم و نفهم یه چیز دیگه ای رو بفهم که در خارجه. خب اصلا چنین تبانی ما بین خودمون اصلا خارج میبینیم که نداریم، مثلا چنین چیزی در واضحه که بین ما وجود نداره، اصلا همون چیزی رو که ما میخوایم به طرف منتقل بگیم همین داریم میگیم، من به طرف مخاطب خودم چی میگم؟ همون چیزی که میخوام اون رو تصور بکنه و اون منتقل بشه، نه که بگم من یه چیز دیگه میگم ولی تو به یه چیز دیگه از این حرفی که من میگم بفهم. مطمئنا اینطور اتفاق نیفتاده، مطمئنا ما اینطوری با هم دیگه حرف نمیزنیم.
این
خلاه، یعنی مواد، یعنی سیر طبیعی وضع این نبود. آره نمیشه اینطور. ما انه لیس لهذا المعنى حالت الغیری فی الحروف الا کلهذا فی نفسی فی الاسماء. فرمود که اصلا حالا یه اشکال سوم. اشکال سوم اینه که آقا جان مگه در اسماء شما چیکار کردی؟ چرا تو اسماء این حرفا رو نمیزنی؟ خب یه تو اسماء هم همین کارو بگم میتونی بگی. خب تو اسماء اینطوری بگی بس اسماء هم برمیگردن چی میشن؟ اسماء میشن جزئی حقیقی دیگه. خب چرا این کارو نمی‌کنی؟ معناه لیس لهذا المعنى حالة لغیر فی الحروف الا کلهذا فی نفس فی الاسماء. خب و کما لا یکون هذا لهذا معتبرا للمستعمل فيه فيها کما اینکه در مورد اسماء در معنای مستعمل فيه اسماء این لحاظ نخوابیده. بصره یعنی شهر بندری کشور عراق مقید به لحاظ صورت آن در ذهن متکلم. آقا معنای بصره اینه؟ معنای بصره اینه؟
نه.
بصره اون شهری که تو خارج وجود داره. بصره اون شهری که در خارج وجود داره، اونی که در ذهن من متکلم وجود داره. معنای بصره اینه. بعد حروف هم مثل همینه، واضحه که آقا متکلم بین اینها یا واضحه بین اینها فرق نگذاشته. بله جمله لیس المعنا فی کلمت من و لفظت ابتدا مثلا الا ابتدا، میگه من و لفظت یک فرق داره. فکما لا یعتبر فی معنا لحاظه فی نفسی مستقلن کذالک لا یعتبر فی معنا لحاظه فی غیرها وارتن، کما اینگه در مورد اسما معتبر نیست که معناش لحاظ بشه شکل نفس مستقل لحاظ بشه، این در حروف هم معتبر نیست که معنای حروف فی غیره و آلت و فانی لحاظ بشه. و کما این اشکال چندومه؟ اشکال چهارم. و کما لا یکون لحاظ و فیه موجب لجزئیته فلیکن کذالک فیها. این اشاره اینجا توش هست، اشکالش هم از جا در میاد. که کما این که لحاظ معنای عرض کنیم که استقلال موجب جزئیت معنای اسماء نشده، پس لحاظ معنای ربط هم در حروف موجب جزئیت اونها نمیشه. این هم اشکال چهارم. یعنی اگر قرار باشه ما این قید لحاظ صورت آن در ذهن متکلم رو بزنیم، اسما هم چی میشن باز؟ اونا میشن جزئی حقیقی. دوباره شب برگشتیم به نقطه اول، من هم میشود جزئی حقیقی، ابتدا هم میشود جزئی حقیقی. برگشتیم دوباره به سر اشکال. پس اینجا چجابیه که حالا فردا جواب رو عرض میکنیم. فقط از اینکه خلاصش اینه که مرحوم اخوند رحمت الله علیه میفرمان که قول صحیح این است که معنای من و معنای ابتدا هیچ فرقی با هم دیگه نداره. پس چرا این رو جا بچانی میدیم استعمال بکنیم؟ فرمان به خاطر اینکه واضح هنگام وضع کلمه ابتدا شرط کرده جایی به کار برید
که
از آغازیدن یک مصداق ربطی ابتدا رو گفتم واضح وقتی لفظ ابتدا رو وضع می کرده شرط کرده اون رو جایی به کار برید که ازش یک مصداق مستقل رو وضع می
کنید.
نظر اول اصلا این هم، اما وقتی واضح لفظ من رو وضع کرده نه جز به معنا، خارج از معنا، قول اول این نبود دیگه، خارج از معنا واضح وضع شرط کرده که در جایی به کار برید که مصداق مصداق چی آقا؟ ربطی باشه. این رو دوستان روش فکر کنن، اشکالاتی هم که بزنشون به این قول رسته فکر کنن. فرد دارد که انشالله از رفقا استفاده بکنید. بله فردای درسی به انشالله از رفقا استفاده بکنیم. فردا هست دیگه، فردا هر دو تا شنبه است دیگه، انشالله استفاده بکنیم. اون بحث خبر و انشا رو هم تطبیق بکنیم. ما این نظریه که امروز مطرح کردیم در مورد این لحاظ، گفتیم یه اشکال خیلی اساسی که خودمون کردیم این بود، گفتیم که معنایی که شما خیلی مستعمل رو بکنید تصور بکنید مسلماً اون جزء قیودی که توش تصور میکنید با مصداقا، با اون بالحمل شایی ها کار ندارید، با بالحمل اولی ها کار دارید.
بجا با اون این خود خود تو میگید فردا
ما بگیم فهمید؟ بله؟
این خود خود فردا بگیم
من قلد قلد رو خودم الان گفتم، بیشتر این لا یبعد ان یکون الاختلاف فی الخبر و الانشاء رو میخوام تطبیقش بکنیم.
خودمون جلوی شما چی بگیم؟
آره این رو هم شما دا تطبیق بکنیم. صلواتی خط فهم شما الان کلاس داری؟
الان نه استاد دو بخش بسرد از گوشی